شنوندگان عزیز سلام، آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد میکنیم. امروز 25 می است و نخست نگاهی میاندازیم به سرخط موضوع ها. اعتراف عیبنامه و یا اقرار زیر تهدید و فشار، نشر فیلمی بحث برانگیزی مربوط به نارومی های آخر در بدخشان.
میخواهند که مشروعیت برای به قتل عام خود در نایه روشان بود.
حلاکت دست کم 19 کودک در حمله به یک مکتب در تکساس آمریکا. جو بایدن از مردم خواست الله لوبی اسلحه در این کشور بیستند. و وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید فعلا برنامه زیدی بحرانی در راستای گرانشوی نرخ ارد و گندم را روی دست ندارد.
سالهای پیش 310 دلار یک تن گندم را خریداری می نمودیم، حالا که 50 دلار قیمت شده است.
بعد نشر فیلم در برای حوادث بدخشان، فعالان مدنی مؤلفان آن را تنقید کرده گفتند که خبرنگار الفت خانی محمد شویوا و شوهر سابق او و دیگر دستگیر شدگان را با فشار و تهدید وادار کردند که اتهامات بر دروغی را به گردن بگیرند. در فیلمی که شب 24 می با نام شکست فتنه در تلویزیون دولتی تاجیکستان نمایش داده شد، بازداشت شدگان گویو اقرار می شوند که برای ناآرام کردن وضع در بدخشان از خارجیان پول گرفتند. در ویدیو از جمله شیر زمانوف معاون پیمان ملی تاجیکستان، یک سازمان در تاجیکستان ممنوع مخالف دولت، از تحریزون اساسی تظاهرات در روشان و خاروغ نام برده می شود. همکار ما میرزانبی خلقزاد در این باره با علیم شیر زمانوف صحبت داشت و جمله پرسید که ایده او در باره تشکیل جلسه آنلاینی برای برانگیختن تظاهرات تا کجا درست است؟
شما هم شاهد بودید که در اون روز و ساعت در بدخشان حتی به فکرم دسترسی به اینترنت هم نبود که ما جلسه آنلاینی کرده باشیم و این همه افسانه است و ما باید بدانیم که انگیزه چنین پرونده بافی، چنین پای بنده کشاندن به اون و چنین از موجود چنین جلسه چی است. و ببینید انگیزه اساسی از چنین شکل دادنی همین پرونده در اون است که با روزی به گفت روسا زد نمچ اسلام به تاجیکی نمیدونم چی میشود، میخواهند که مشروعیت برای به قتل عام خود در نایه روشان بکند.
ببینید بعد این خالبش خالبشف میگد که شما گویا از آنها پرسیدید که کی میتوانند تظاهرات را برگزار کنند، یعنی که خالبشف هم دروغ میگوید؟
با خالبشف من در عمرم از طریق تلفن و یا یگان واسطه اخبار تماسی دیگر تماس نداشتم در عمرم.
جناب شیر زمانوف ببینید قبلا طریق الفت خانم برای تشکیل بی ترتیبی ها 13,000 دلار شما فرستاده بودید، این دعوا اساس دارد یا نه؟ شما به این چه میگویید؟
یگان اساس ندارد، بنده نمیدونم از کجا همین 13,000 یا نمیدونم کدام رقم دیگری را اینا پیدا کردند، چون که درباره همین 13,000 اینها از هنوز از نایه بر سخن کرده استودند که 13,000 را دلار را از امریکا به مردم به این گروه های متشکل جنایی روان کردند و نیم میلیون روبل روسی را از روسیه یا 1.5 میلیون بود روان کردند. این همون سوم هایی که فرزندان بدخشان به خاطر در بدخشان همین انعنه است که اگر یک برادر با عجل خود به دنیا را ترک کند، خش تبار به این خانواده دست مدد دراز میکنند.
یعنی شما مبلغ یعنی 13,000 دلار یعنی شما فرستادید یا نه؟ اینه میخواستم بفهمم از زبان شما.
در باره همین 13,000 اینا از هنوز از نویبر گفته استودن، من که در اروپا هستم، من از کجا و میوبم این همون شاید همون مردم بدخشان که در روسیه بود.
یعنی شما میگید که شما این مبلغ را نفرستادید همین طوره؟
چون این مبلغ را نداشتم در دستم یگان بود.
برندگان عزیز، خاطر رسان میکنم که از 16 می به این طرف وضع در شهر خروغ و نویه روشون ولایت مختار کوهستان بدخشان پیچیده است. در جریان درگیری ساکنان ناراضی و نیروهای دولتی در خروغ و روشون به اطلاع رسمی از دو جانب 10 کس کشته و 27 نفر زخمی شدند. ساکنان روشون میگویند جسد 21 نفر را گرفتند. در توجیکستان تا سه هفته می شود افزایش نرخ ارد ادامه دارد. نمایندگان برخی کارخانه های استحصال ارد می گویند گرانی قیمت در بازار بیرونه و جاری نمودن محدودیت صادرات در کشورهای استحصال کننده آنها را از ذخیره منبعده و ادامه کارشان در تشویش گذاشته است. در این راستا مقامات توجیک چی چاره می اندیشند؟ در گزارش براد یوسفی و علی شیرزریفی می بینیم.
نورمحمد ارگاشف ساکنی ناحیه رودکی در 1.5 هکتار زمین گندم کشته است، اما چندان باور ندارد که امسال حاصل خوب خواهد گرفت، زیرا این زمین را تنها یک بار نوری مینرالی داده است.
پار سال ترامو 275 سومده یک نلچس مچبینه خریدیم، این سال 475 سوم، 200 سوم زیاد شد. با این خاطر برای دهقان این سال بسیار مشکل شد. مشکل کشید، آن داروهای مینرالی که لازم است دادن نمیتواند دهقان، بر آن سبب حاصل ناکی هم موافق دل نمیشود.
چی حاصل شود آن را نور محمد در آسیابهای محلی ارد و تنها برای خانوادهش صرف میکند. در تاجیکستان در سال گذشته 2021 بیشتر از 900 هزار تن گندم استحصال شده است. با اطلاع وزارت کشاورزی این مقدار برای مصرف اهالی کشور به 7-8 ماه میرسد.
استحصال گندم ما گفتیم که از 900 هزار تن زیاد است، که مثلا یک قسم اینو مثلا یک قسمش برای ذخیره سال آینده کشت تخمی هم چون استفاده میبرند، قریب 55 هزار تن یک قسم دیگه برای استعمال مثلا پرنده و اینا استفاده میبرند، و یک قسم دیگه برای کارخانه بای ماکارون باروری استفاده میبرند، قسم دیگرش برای استحصال ارد برامونده میشود که مو پره اینو مثال تامین کردنمون کمترک مشکلات است.
طلبات ساکنان تاجیکستان با ارد تقریبا 1.5 میلیون تن در سال است. تاجیکستان برای استحصال این مقدار غله زمین کشت ندارد. بنابر آمار رسمی سالانه به تاجیکستان نزدیک 1 میلیون تن گندم وارد می شود که بیشتر از 99 درصد آن به قزاقستان راست می آید. کارخانه های کارکرد ارد در تاجیکستان اساساً از گندم وارداتی قزاقستان استفاده میکنند، چون این پایبندی یکی از سبب های بالا رفتن نرخ ارد و غله نامیده می شود.
بنابر سبب بلندشوی نرخ گندم، یعنی که اگر ما سالهای پیش 310 دلار یک تن گندم را خریداری می نمودیم، حالا که 50 دلار قیمت شده است نرخ یک تن گندم.
مقامات درباره حجم ذخیره های ارد و گندم با بهانه سری دولتی بودن آن معلومات نمی دهند. با گفته کارشناسان، نبودن استراتژی دولتی، محدودیت در کشت گندم محلی و پایبندی بازار داخلی از گندم وارداتی سبب آسیب پذیری اهالی از جهش نرخ آن می شود. این در حالی است که نان خوراک اساسی مردم تاجیکستان می باشد.
بعد تیراندازی مرگبار در یک مکتب در ایالت تخس امریکا که با مرگ 19 کودک انجامید، رئیس جمهور جو بایدن قول داد که قانونگذاران امریکا را وادار خواهد کرد قانونها درباره اسلحه را اصلاح نماید. او که عصبانی و عین زمان مایوس به نظر می رسید، در این باره روز 24 می در واشنگتن صحبت کرد. جزئیات در گزارش تویری سفر.
جو بایدن قول داد چاره‌های قطعی برای قبول قانون‌های می‌اندیشد که هدف آن منعی استفاده سلاح‌های تهاجمی است. پیشتر از این یک نوجوان در ایالت تخس با تیراندازی در یک مکتب ابتدایی 19 کودک را کشت.
این که یک نوجوان 18 ساله به مغازه سلاح وارد شده و دو سلاح تهاجمی خرید، کاری خطا است. به نام خدا به تفنگ تهاجمی برای چی نیاز دارید؟ به جز اینکه کسی را بکشید. به نام خدا آهوان در جنگل با جوشن کیولر نمی دوند. این بیماری است. تولید کنندگان اسلحه 12 ساله را برای تبلیغ تفنگ های تهاجمی صرف کردند، چون از آن درآمدی زیاد می گیرند. به نام خدا ما باید جرأت کنیم و در برابر آنها بیستیم.
مقامات میگویند در تیراندازی در مکتب ابتدایی در شهر یوالد 19 کودک و یک معلم کشته شدند. باید این به والدین آنها اظهار همدردی کرد.
از دست دادن طفل مثل آن است که تیکه از روح شما را کندند. یک تاریکی در سینه شما وجود دارد که شما را فرو میبرد و از آن بیرون آمدن نمیتواند و نفسگیر میشوید.
گریگ آبوت گوبرناتور جمهوری خواهی تکساس گفت که تیرانداز ساکن 18 ساله یووالده بود است و تیرانداز را افسران پلیس کشتند. گریگ آبوت گوبرناتور جمهوری خواهی تکساس گفت که تیرانداز ساکن 18 ساله یووالده بود است و تیرانداز را افسران پلیس کشتند.
اون چی در یووالده رخ داد فاجعه وحشت انگیزی است که در ایالت تکساس نباید اون را تحمل کرد. مقامات انتظامی محل و اداره امنیت عامه در تکساس چاره‌های فوری اندیشیدند. آنها می‌دانند که تیرانداز کی بود و دیگر زنده نیست.
در واشنگتن نمایندگان حزب دموکرات از وکیلان مردمی خواستند برای پیشگیری از چنین تیراندازی‌ها اصلاحات به راه اندازند.
I'm here on this floor to beg.
من اینجا از این منبر میخواهم به زانو زده از شما همکارانم التجا کنم که راهی را پیدا کنید، با ما همکاری کنید تا قانون قبول شود که این حادثه ها کم شود. من میفهمم که همکاران جمهوری خواه من نمیتوانند با هر چیزی که من طرفدار هستم موافق باشند، ولی ما اینجا میتوانیم یک وجه مشترک پیدا کنیم.
ایالت تکساس همیشه با حق داشتن اصالت تاکید و با آن افتخار میکند. مردمش هم نادرست ادعا میکنند که پرچمش برابر با پرچم آمریکا افراخته میشود. جو بایدن روز سه‌شنبه فرمان داد برای گرامی داشت خاطره قربانیان تمام پرچم ها در مؤسسه دولتی نیمه افراشته باشد.
حالا می رویم به ولایت خطلون و با فعالیت زنی آشنو می شویم که با آماده نمودن پنیر هلندی مشغول است. قهرمان گزارش همکارانم می گوید به راه ماندن تجارتش مشکلات خود را داشت، اما او اکنون نه تنها زندگیش را می چرخاند بلکه مقصد دارد زنهای دیگر را نیز صاحب جای کار کند.
این زن هر روزی کاریش را از خریدی شیر آغاز می کند. اوغلوی عبدالویوه زنی از نوحیه جلالدین بلخی مالک دکان تولید پنیر و دیگر محصولات های شیری است. اوغلوی عبدالویوه پنیری هلندی آماده میکند. راه یافتن به بازار و پیدا کردن خریدار کاری آسانی نبوده است.
اول دخترم قطعی چکو کردیم. همین دستم دستم بریده در روکزک دخترم من سمکه با دستم با گرفته. اکا من این چشده بینه من میچشدهیش هم هست بی پول.
حدود 30 فروشگاه در دوشنبه و خطلان پنیر بلخ می فروشند. نرخش از محصولات وارداتی ارزان است و مزه‌اش را تعریف می کنند. برای یک زنی دهاتی که حالا بازار خود را پیدا کرده است، برای ماندن کارگاهی که تواند درآمد خوب داشته باشد آسان نبود. با گفته خودش بارها ضرر دیده است.
یک هفته به مسجد شد 68 گاوه یک تاش مسجد شد. سه تا نشیر هر روز بینید که 11 روز به هر روز سه تونه شیر ویران شدن گرفت. 11 روز با قریب 2000 دلار زیاد.
کارمندان کارخانه محصولات شیری محمد جان میگویند که حالا ویران شدن شیر امکان ندارد. تازگی شیر را که از ساکنان میخرند با تجهیزات زمانوی تشخیص میکنند.
پنج پارامتر شیر میسنجند. ترکیب شیمیایی شیر میسنجند. نه ترکیب شیمیایی شیر چند فوید اول چند فوید آمدن ویچیش چند دنگ سول.
پیش از استحصال پنیر اول وضعیت بزرگ منطقه سنجیده شده است که آیا آنها خریدار می‌یابند یا نه.
سیر مثال برای ناحیه ما ضرور چیز است. ما باید که همه هر یک اویله به همین تشویقات کردم باز اینا نگو کنی خود سیر خوریه ناحیه ما یاد گیریم.
لایحه یوسعید اوید با رقابت پذیری اگرابیزنس در تاجیکستان با کاری چند ساله اوغلوی عبدالویوه آشنا شده برای رشد کارش 12 عدد تجهیزات استحصالی پنیر با ارزش بیش از 80 هزار دلاری آمریکایی تقدیم کرده است.
نقشم همین که 3 تا زنک با جای کار تامین کردن. حاضر تخونه با جا کردیم. گرانت پرزیدنتی با لایحه نویستم. ماه ایون باید تیان.
اینجا نه تنها پنیر بلکه تور و روغن و قیمق استحصال می شود.
برنامه امروز رو با همین مطلب به پایان میبریم. تشکر برای با ما بودن. فردا شما رو در برنامه ما انتظار میمونیم. خود رو احتیاط کنید از زن و خدا نگهداری هر یک شما باشد.
عزیز از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جمعیت با او
درو. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. روسیه با ارسال نیرو و مهمات جنگی به اساسا دو شهر شرقی اوکراین ادامه میدهد، در حالی که کیف میگوید با نبرد حل کننده تقدیر آینده این کشور روبرو شده است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت وضع در دونباس فوق العاده سنگین است. در پیام شبانگاهی 25 می زلنسکی گفت که تمامی نیروی ارتش روسیه که در اختیارش باقی میماند به این حمله روانه شده است. نیروهای روسیه از سه سمت هجوم کرده تلاش دارند شهرهای سیویر دانیتسک و لیسیچانسک را که در ساحل‌های غربی دریای سیویرسکی دانیتسک جایگیر است اشغال کنند. سرهی هایدای و لیلوهانسک روز 25 می گفت که دیروز در تیربارانهای سیویر دانیتسک 6 نفر کشته شدند. دادستانی کلی مولدوو روز 24 می گفت که پرزیدنت سابق این کشور ایگر دادون با اتهامات مربوط به فساد بازداشت شده است. یلینا کازاکوف، دادستانی ضد کرپسیا در اسارات گفت قرار بازداشتی دادون بعد آن صادر شد که مفتشان در پی کافتوکوی خانه، دفتری کاری و ماشینهای دادون چیز و چاره بسیار گران از آری خارجی و دیگر سند و حساب های قیمت آشکار و مصادره کردند. کازاکوف گفت در دایره این پرونده هم دادون و هم دیگر افرادی میانره و همکارش موردی سنجش قرار می گیرند. با گفته او پول های مصادره شده ده ها میلیون لی یا صدها هزار دلاری امریکایی را تشکیل می دهند. خودی دادون گفته است که گناهی ندارد و پرزیدنت عمل کننده غربگرا مایا سندو را گناهگار کرد که گویا به این کارش می خواهد توجه جامعه را از مشکلات اقتصادی کشور به سوی دیگر کشد. نخست وزیر ونگریه ویکتور اوربان در کشورش حالت اضطراری جاری کرد و گفت که جنگ در اوکراین با امنیت ما تهدید میکند. اوربان در یک پیام ویدیویی اش توسط فیسبوک روز 24 می گفت
در همسایگی ما جنگ است. کسی نمیداند که آن کی تمام می شود. این جنگ به ونگریه خطر دائمی دارد. به امنیت ما تهدید می کند. آن به اقتصاد و آیله های ما از نظر ذخیره های انرژی و امنیتی و مالی تهدید می کند.
منعقدان قرار جاری کردن حالت اضطراری را چون پایمال کنی حقوق و آزادی های شهروندان انتقاد کردند. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی گفت که غرب و بخصوص اروپا باید بیشتر متحد شده پشتیبانی اوکراین را در مقابل جنگ بی‌اساس روسیه افزایش دهند. زلنسکی که روز 25 می در یک جلسه فورم جهانی اقتصادی دواس سخنرانی میکرد گفت از کمک های مالی و نظامی که با اوکراین برای مقاومت به روسیه فراهم می شود سپاسگزار است، ولی شکاف در وحدت اروپا تلاش ها در جنگ را محدود می کند. زلنسکی اینچنین گفت که کیف هیچ یک پارچه زمینش را به روسیه دادن نمی خواهد. او گفت وحدت به سلاح مربوط است. من پرسیدنی هستم که وحدت در عمل همین است؟ من این را نمی بینم. زمانی که ما واقعا هم متحد می شویم آنگاه ما از روسیه پیش می گذاریم، گفت زلنسکی. زلنسکی به طور علاهیده از کمک های ایالات متحده آمریکا تشکر کرد و به ونگریه اشاره نمود، چون این کشوری همسایه اوکراین مخالف همه گونه امبارگوی صادرات نفت روسیه و هم فشاری بیشتر به مسکو می باشد. طبق گزارش ها بانک های قزاقستان قاعده های دادن کارت های پولی برای شهروندان روسیه را سنگین تر می کنند. با اطلاع بخش قزاقی رادیوی آزادی نظر به دیگر شهروندان طلبات پیشکشی سندها برای کشادن کارت بانکی برای شهروندان روسیه مشکل تر بوده، از آنها معلومات نامه جای کار، حق زیست در قزاقستان و دیگر سندهای علاوگی طلب می شود. شبکه جمهوریوی تلویزیونی کاتکا گفته است که بانک ها هراز دارند که در صورت بی نظارت دادن کارت ها به شهروندان روسیه آنها تحت تحریم های بین المللی قرار می گیرند. و حکومت بریتانیا با اولیگارخ روس رمان ابراموویچ مجوز فروش کلوب فوتبال چلسی را در حجم بیش از 5 میلیارد دلار داد که از جانب یک گروه سرمایه‌گذار آمریکایی خریده می شود. ندین دوریس وزیر ورزش بریتانیا در اظهارات 24 می در توییتر گفت حکومت از آن راضی است که پولهای از فروش به دست آمده با منفعت رمان ابراموویچ یا دیگر نفرانی تحت تحریم صرف نمی شود. او گفت که با نظر داشتی هجوم پرخشونت پوتین با اوکراین дурнамои клуб танҳо дар зери назари соҳибмулки нав таъмин хоҳад шуд. Абрамович, давоми 19 сол молики клуби Челси буд ва чанд ҳафта баъди ҳуҷуми беасоси Русия ба Украина ва ҷорӣ шудани таҳримҳо нисбати олигархҳои атрофи президент Владимир Путин, ӯ ҳам мавриди таҳрими ғарб қарор гирифт. پولی از فروش چلسی به دست آمده با کارهای خیریه روانه می شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
هلاکت دستکم 19 کودک در حمله به یک مکتب در تخصی امریکا. شماره قربانیان تیراندازی در یکی از مکتب‌های ابتدایی در ایالت تخصی امریکا به 21 نفر رسید که 19 نفری آنها مکتب خان هستند. گریگ ابوت، حاکمی ایالت تخص، گفت روز سه‌شنبه یک جوان 18 ساله در مکتب ابتدایی تیراندازی کرد و چندین کودک و معلم را کشت و شماری را نیز زخمی نمود. آمار ابتدایی که گریگ ابوت اعلام کرده بود 14 کودک و یک معلم بود، اما شماره قربانیان حادثه افزایش یافت. حاکم ایالت تخص همچنین گفت شخصی حمله کننده نیز کشته شده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجعه به این موضوع گزارش بیشتر ایراه خواهم کرد. به گفته حاکم ایالت تخص، شخصی حمله کننده احتمال با یک تفنگ وارد مکتب ابتدایی راب الیمنتری سکول در شهری یووالده شد و تیراندازی کرد. مقامات تخص هنوز انگیزه های دست به این کار زدن فرد حمله کننده را اعلان نکرده، تنها محل زیستی او را آشکار کردند. حاکم تخص اضافه کرد که حملور احتمالاً از تیر نیروهای پلیس کشته شد و تحقیق در رابطه به این حادثه ادامه دارد. مقامات پلیس در شهر یووالده نیز اعلان کردند که این شخص به تنهایی این حمله را انجام داده است. 4 سال پیش هم در ایالات تخص بر اثر حمله به یک مکتب 10 نفر جان باخته بود. هنوز شماره زخمیان حادثه معلوم نیست، اما مقامات پلیس یووالده میگوید که چندین نفر مجروح شدند. سخنگوی کاخ سفید گفت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هنی بازگشت از سفر 5 روزه آسیایی خود از این حادثه آگاه شده است. جو بایدن شام سه‌شنبه در کاخ سفید در این باره سخنرانی کرد و از مردم آمریکا خواست که علیه لابی اسلحه در این کشور بایستند و گفت که لابی قدرتمندی اسلحه مانع قبول قانون‌های سخت‌تری در رابطه با داشتن سلاح شده است.
چون این حادثه های کشتارهای جمعی در دیگر گوشه های جهان خیلی کم روی می دهد. چرا؟ در آنها هم مشکلات مربوط به بیماران روحی هست. اختلاف های داخلی هم در کشورهای دیگر وجود دارد. آنها هم نزدیکان از دست رفته دارند. ولی چون این حادثه های کشتارهای جمعی با چون این مقدار زیاده که در آمریکا روی می دهد آنجا دیدن نمی شود. چرا؟ چرا ما می خواهیم که با این کشتارها زندگی کنیم؟ چرا ما اجازت می دهیم که این چیز روی دهد؟ به نام خدا، چرا ما جسارت نمی کنیم که با این مشکل سربسر شده ضد لابیگری ها برآمد کنیم؟ فرصت آن رسید است که به خاطر هر پدر و مادر، هر شهروند این کشور درد را به عمل تبدیل دهیم. ما باید به هر یک مقام انتخاب شده در این کشور برسانیم که فرصت عمل رسیده است.
با گفته مقامات تخص، مکتب‌خوان‌های قربانی این حادثه تیراندازی از صنف‌های دوم، سوم و چهارم بودند. یک بیمارستان در یووالد اعلام کرده است که 15 مکتب‌خوان در بخش کمک‌های تجلی بستری شدند. یووالد حدود 16,000 اهالی دارد. این شهرک در 120 کیلومتری مرز مکزیک قرار دارد. شاگردان این مکتب که به آن حمله صورت گرفت، اساساً لاتینی تبار هستند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آن.
آینه ساختی آدم خیلی حقیره بازیچه یه تقدیره پل بین دو مرگه مرگی که ناگزیره.
برخلاف سالهای گذشته رسانه‌های تاجیکستان این بار از بازتاب رویدادهای بدخشان خودداری کردند. سران بعضی نشریه‌ها تصدیق کردند که زیر فشار مقامات نمی‌توانند از اعتراض ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان نویسند. مقامات چنین بیانیه‌ها را شرح نمی‌دهند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. با آغاز اعتراض‌ها در بدخشان شکایت‌ها از فشار بر روزنامه‌نگاران زیاد شد. از جمله چند خبرنگار زاده بدخشان به نهادهای مربوطه دعوت و تلفن هایشان از آنها گرفته شده است. اعتراض ساکنان در ولایت مختار کوهستان بدخشان عملاً بیگاه 16 می در شهر خارق آغاز شد. یک روز بعد خبرگزاری ازیا پلوس اعلان کرد که بنا به فشار مقامات از بازتاب واقعه های اخیر در ولایت بدخشان خودداری میکند. ازیا پلوس نوشت قبلا از مقامات آگاهی نامه گرفته است و در آن به نشریه هشدار داده شده است که حوادث بدخشان را یک جانبه انعکاس کرده وضع کشور را ناآرام می‌سازد. بعضی پلوس دستور شده بود که کمبودی ها برطرف کرده شوند، در غیر صورت خطر بستن تهدید میکند. دوام یک هفته اعتراض ها در بدخشان که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت، از پلوس چیزی در این باره ننوشت، حالتی که حداقل در 10 سال اخیر نظیر نداشت. بجز این نشریه یا تیجه هم اعلان کرد که درباره واقعه های بدخشان چیزی نشر نمیکند. این سامانه که با زبان های روسی و تاجیکی مواد نشر میکند، در صفحه فیسبوکیش نوشت با دلیل های زیر نمیتواند تحولات اخیر در بدخشان را بازتاب دهد. اول ما در بدخشان خبرنگار نداریم و به این خاطر نمیتوانیم درستی همه معلومات ها را تفتیش کنیم. دوم حالا تنها اخبار رسمی دسترس است، اما این خبرها سوال های زیاده را به میان آورده است که پاسخ ندارند. نوشته است نشریه یا تیجه. رسانه های دیگری تاجیکستان تنها با پخش خبرهای رسمی درباره تحولات بدخشان اکتفا کردند. نمایندگان حداقل دو رسانه در صحبت به رادیوی آزادی تصدیق کردند که از رهبرانشان هشدار گرفتند که درباره بدخشان خبرهای زیادتی نشر نشود. به گفته همصحبتان ما، منظور از خبرهای زیادتی غیر از آن معلومات است که مقامات دولتی میدهند. مقامات تاجیکستان درباره این شکایت ها چیزی نگفت. رحمان علی شیرعلیف سردار ریاست طبع و نشر وزارت فرهنگ تاجیکستان، نهادی که کار رسانه ها را نظارت میکند، از صحبت در این باره خودداری کرد. شیرعلیف روز 24 می بعد شنیدن سوال گوشی را گذاشت و به زنگ‌های با تکرار ما دیگر پاسخ نداد. با خودداری رسانه های محلی از بازتاب حوادث بدخشان، شبکه‌های اجتماعی میدان اساسی بحث ها در این باره بود. بخش تاجیکی رادیوی آزادی اعتراض های یک هفته نه را در بدخشان تا حد امکان پر انعکاس کرد. هرچند روز 17 می بعد صحبت با الفت خانم محمدچوی و فعال جامعه شهروندی که به تشکیل اعتراضات در شهر خارق عیبدار شد، به خبرنگاران رادیوی آزادی و تلویزیون نستیش ویرمیا در شهر دوشنبه حمله کردند. حملهوران تلفن و دوربین خبرنگاران را گرفتند و تا حال آن را ندادند. شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا 2 بعد از شکایت خبرنگاران تحقیق حادثه را شروع کرده، با گذشت یک هفته تا حال شخصیت حملهوران اعلان نشده است. فشار برای نشر نکردن اخبار غیر رسمی درباره اعتراضات بدخشان و حمله به خبرنگاران آزادی یگانه حالت‌های فشار به خبرنگاران در یک هفته اخیر نیست. هفته گذشته مقامات کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بعضی از خبرنگاران زاده بدخشان را دعوت کردند. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، در روزهای گذشته حداقل 3 روزنامه‌نگار زاده بدخشان که در دوشنبه زندگی می‌کنند به کمیته دولتی امنیت ملی دعوت شدند. این روزنامه‌نگاران با دلیل‌های امنیتی نمی‌خواهند در این باره صحبت کنند. یکی از آنها تصدیق کرد که تلفنش را مقامات گرفتند و معلوم نیست کی برمیگردانند. مقامات در این زمینه رسما چیزی نمیگویند. جستجوی رادیوی آزادی نشان داد که اساسا آن روزنامه‌نگاران به اداره امنیت دعوت شدند که با همپیشه سابقشان الفت خانم محمدچوی و رفت و آمد داشتند. محمدچوی و روز 18 می بازداشت و به دعوت به سرنگونی حاکمیت متهم شد. نزدیکانش این اتهام را رد میکنند. کارشناسان میگویند فشار به خبرنگاران برای راه ندادن به بازتاب واقعه‌های بدخشان بر ضرر جامعه است. نورالدین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان یا نانسمیت میگوید وقتی رسانه‌ها نمیتوانند درباره تحولات بدخشان خبرهای دقیق پخش کنند، راه به نشر خبر آوازه‌های دروغ باز میشود. خبرهایی که به گفته قرشیبایف در جامعه ترس و هراس را به میان آورده با وضع روانی شهروندان ضربه میزند. رهبر نانسمیت افزود
رابطه با بدخشان
از طریق اینترنت، از طریق تلفن مشکلات دارد. بعضی از شهروندان در اونجا خویشاوندان خود را دارند، اهل عائله خود را دارند و اصلا حادثه بدخشان برای مردم تاجیکستان بی تفاوت نیست و از این لحاظ خودداری کردن رسانه ها باعث بیشتر پخش شدن خبرهای بردرو می شود.
ولایت مختار کوهستان بدخشان از سال 2012 به این طرف چندین بار شاهد اعتراضی ساکنان شده است، اما در گذشته این موضوع از طرف رسانه های محلی کشور به طور گستردن نشان داده می شود. بعضی از سازمان های حامی حقوق مقامات تاجیک را برای محدودیت در کار خبرنگاران در وقت انعکاس حوادث بدخشان تنقید کردند. از جمله کمیته دفاع از ژورنالیستان در اظهارات اخیرش نوشت خبرنگاران تاجیک برای باستاب ندادن ناامنی ها در ولایت بدخشان و جنگ ادامه دار در اوکراین دستور و هشدار گرفته بودند. این موضوع را سفیران امریکا و اتحاد اروپا در یک اظهارات تاکید نمودند. مقامات چون این چیزی را تصدیق نمی کنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ارنکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ارنکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
نمایندگان خدمات ضد مونوپولی در تاجیکستان در 3 ماه اول امسال ده ها تاجر را با گناهی به گفته‌شان به اساس بالا بردن نرخ محصولات زیاد از 2 میلیون سومانی جریمه بستند. ساکنان میگویند نرخ محصولات از اول سال رو به بالاست و ظاهرا میل پس شدن را ندارد. سوداگران باور دارند پایین و بالا روی نرخ به آنها و خواسته‌شان ربط ندارد، بلکه به آنچه در جهان و منطقه و بازار اسعار میگذرد وابسته است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. نگینه حکیمه و ساکینی شهری دوشنبه میگوید در جای به طور رسمی کار نمیکند و درآمدی ثابت ندارد، اما برای زنده ماندن خود و فرزندانش باید از بازار محصولات بگیرد. او بیشتر از بالا روی نرخ ارد و روغن و شکر سخت عصبانی شده است، چون هر روز به این نوع محصولات ضرورت دارند.
ماکارون 13 سومون شده، برنج 20 سومون شده، یک قیمتی شده. کما کا این بالا نگاه کنن گوشت ببینن، ما گوشت نمیخریم. ممکن دایمو یک بار ان مرغ یا که ماهی گیریم گودکو خر.
به مانند نگینه چند نفر دیگر رو در بازارهای دوشنبه و خوردیم که گرانی نرخ ارد و روغن و شکر نظم زندگیشون رو خلالدار نموده است. خدایداد اسکاروف ساکنی پایتخت میگوید اویله کلان دارد و آنها در یک ماه بیشتر از 15 لیتر روغن استعمال میکنند. به حساب میانه به گفته او برای اویله آنها در یک ماه 450 سومانی لازم است تا این مقدار روغن بخرند. نفقش 200 سومانی بوده است.
نرخ نو واز بینه خال ده لیکن مجبور خال بگیره خی.
همین
یک لیتر روغن چند سوم خریده ایسای تازی؟ چه چند؟ یه با کلاشوش هست 25 سوم همی خیلی؟ پونزده لیتر ده لیتر
اویلتون کلوم
ها؟
بعد همین هر مول میتونه شنو با
کارگر
داره یا
نفقه؟ یک جا داریم خواهجان کارگر.
حالا نرخ یک لیتر روغن افتوپرست استحصالی روسیه تا 30 سومانی ارزش دارد. چند روز پیشتر از 24 تا 26 سومانی بود. روغن رستنی استحصالی تاجیکستان تا 26 سومانی است. هفته پیش تا 23 سومانی ارزش داشت. سوداگران بالا روی نرخ محصولات را تصدیق میکنند، اما همزمان تاکید میکنند که آنها نیز مجبورند برای رویپوش کردن خراجات خود محصولات را گرانتر فروشند. جمعخان عبدالجبارف تاجر یکی از بازارهای پایتخت گفت:
ما را فرما میارم میتونم سودا میکنم. خیلی کم چانس میکنم قیمت کنند. ما مقصد اینه سیستم قیمت کنند، ما هم سیستم با مثال قیمت میکنیم. چهارسوم قیمت کنند، ما چهارسوم قیمتش میکنیم.
شکر محصولاتی دیگر سر استعمال در تاجیکستان نیز گران شده است. در حال حاضر یک خلطه 50 کیلویی شکر استحصالی روسیه 680 سومانی است. ساکنان تاجیکستان در یک سال تقریبا 130 هزار تن شکر و قند می‌خورند. مقامات میگویند حدود 84 درصد این محصولات از روسیه آورده می‌شود. مسئولان خدمات ضد انحصاری نهاد تنظیم کننده نرخ در تاجیکستان گفتند از آخر ماه فوریه امسال بالا روی نرخ 19 نوع محصولات نیاز اول که اکثرا وارداتی هستند مشاهده شده است. دوروبشو دولت یک مسئول رئیسیت حمایه و رشد رقابت خدمات ضد انحصاری روز 24 می گفت:
البته اساسا تاثیر رسانی یکم با افزایش یابی نرخ محصولات، این تغییر یابی نرخ یعنی افزایش یابی نرخ در مملکت تحویل دهنده ربط داده می شود. چقدری که قید کردیم 19 نمگوی محصولات و اجرت اجتماعی ضروری است، علاوه خصوص آرد، روغن رستنی، شکر، سوزشواری. این محصولات از خارج کشور وارد کرده میشن، یعنی که محصولات های وارداتی به حساب میروند. در حالتی که تغییر یافتن نرخ محصولات در دولت های تحویل دهنده البته تاثیر صادرات و نرخ بزرگ داخلی ما میرساند.
اقتصاد تاجیکستان به گفته مؤسسه های بین المللی مالی در برابر تکان های بیرونی اقتصادی آسیب پذیر است. بازارشناسان بر این نظرند که با توجه به چنین وضع مقامات را ضرور است به استحصال محصولات خودی توجه کنند و پایبندی را از مالهای وارداتی کمتر نمایند. عبدالرحمن حکیم زاد تحلیلگر اقتصادی میگوید
که آمار گویا که 60% استحصالات را خود تاجیکستان خودش استحصال میکند، همگی 40% واردات میکنند، ولی تحلیل ها نشان میدهند که این آمار درست نیست. یعنی ما کشوری هنوز هم کشوری استعمال کننده هستیم، وابسته هستیم از دیگر مملکتی که مال محصول استثمار میکنند.
از اولی سال بوری چورم است که نرخ مواد نیازی اولیه در بازارها بالا میرود. مقامات هر دفعه میگویند از حساب ذخیره های دولتی به مردم محصولات ارزان تر میفروشند. یک مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که تو نیز فیروزی شکر و محصولات ارزان دولتی تمام می شود و به همه نمی رسند. افزایش نرخ محصولات در تاجیکستان برای مردم بیکار و درآمد و خانواده های فقیر که شماره شان کم نیست تاثیر دارد. برعکس آن که مقامات میگویند سطح زندگی ساکنان به طور مثبت تغییر کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
یک گروه عبارت از وکیلان مجلس نمایندگان و سازمان‌های خبرنگاری تاجیکستان طرح کدکس اطلاعات در کشور را تهیه کردند که جایگزین 10 قانون مربوط به فعالیت خبرنگاری در کشور خواهد شد. صاحب نظران میگویند که مشکل آزادی بیان در تاجیکستان نه به شکل سند قانونی بلکه به اراده سیاسی مقامات کشور مربوط است. من اسکندر فیروز نظر برخی از مسئولین سازمان‌های ژورنالیستی را در این رابطه پرسیده جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. سید مراد فتازاده رئیس کمیته رابطه های بین المللی و اطلاع در مجلس نمایندگان تاجیکستان و رهبر گروه کاری تهیه کدکس اطلاع به رادیو آزادی گفت که یکجا با نماینده های سازمان های خبرنگاری تهیه این سند در حال انجام یابی است. نوریدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان و فعلا معاون رهبر گروه کاری تهیه کدکس اطلاع در صحبت با رادیو آزادی گفت که آماده سازی این سند نهایی شده است و همکنون بررسی پیشنهادهای خبرنگاران برای وارد ساختن به این حجت ادامه دارد. با گفته جناب قرشبایف چنین کدکس نه تنها در تجربه کشورهای مشترک المنافع بلکه در جهان نیز بی‌نظیر بوده است. و در پاسخ به این سوال که با قبول این کدکس آیا مشکلات اساسی خبرنگاران تاجیک یعنی دسترسی به اطلاع و دادن مجوز یا اکریدیتاسیون حل خود را می‌یابند یا نه گفت
باید ما کوشش بخرزیم روزنامه‌نگاران در حالت ضروری درخواست پیشنهاد کنند، در حالت ضروری به سود مراجعه کنند تا که معیارهای قانون در حیات تطبیق شود.
امید باباخانوف مؤسس و رهبر گروه رسانه‌های آسیا پلاس میگوید که فعلا نیز قانونگذاری تاجیکستان در رابطه با فعالیت رسانه‌ها بد نیست، مشکل تنها در تطبیق مقررات آنهاست.
چون قانونایی که ما پیش از اینم داشتیم پس نظر از آن کمبودهایی که داشتن یک اساس قانونی برای کار ژورنالیستان وجود داشت، اما نه همیشه اون قانون‌ها در عمل کار میکردند.
سالهای اخیر خبرنگاران تاجیک پیوسته از اطلاع ندادنی مقامات به پرسش های روزنامه‌نگاران شکایت میکنند. این مشکل نیست وجود دارد که خبرنگاران دولتی به بیشتری از مقامات بلندپایه دسترسی دارند، اما چنین امتیاز را خبرنگاران غیر دولتی در اختیار ندارند. شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و حقوقدان اظهار امیدواری میکند که شرایط پیدا شدن چنین مشکل در کدکس نوی اطلاع از بین برده می شود.
کفالت حقوقی و امنیتی ژورنالیستان
نوبسته در کدام منبع اطلاعاتی کار میکنم تامین کرده شود.
آینه حال بابا نظر و رئیس سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلوس و در گذشته نامزد به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان بر این نظر است که اجرای مقررات قانونگذاری کشور به اراده سیاسی مقامات وابسته است.
یعنی که گپ درباره شماره چند قانون و یا یک قانون ممکن از جهت تکنیکی البته وقتی که در یک کدکس است ممکن تا یک درجه، اما گپ در اون است که تا چه درجه و عملی می شود در حیات. این است مسئله اساسی.
با این وجود آینه حال بابا نظر و معتقد است که تنها با تصویب یک کدکس مربوط به اطلاع نمی شود وضعیت را کاملا تغییر داد. به اعتقاد این حقوقدان برای بهتر شدن وضع تاجیکستان اصلاحات در همه ساحه‌های زندگی ضرور می باشد. این در حالی است که طبق ارزیابی سازمان های بین المللی تاجیکستان همه ساله در شاخص های آزادی بیان و دسترسی به اطلاع جایگاه های آخرین را کسب می کند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میری تو بیرون نشود، گر بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه ام از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حاصلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفد و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده
در مسابقه بین المللی جودو تبلیسی گرند سلیم 2022 که از 3 تا 5 ایون در پایتخت گرجستان برگزار می شود، تاجیکستان را 9 ورزشکار نمایندگی خواهند کرد. قرعه‌کشی مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 اوید به فوتبال میان دسته های منتخب نورسان تا 17 ساله و جوانان تا 20 ساله دایر گردید. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو در مسابقه تبلیسی گرند سلیم 2022 که از 3 تا 5 ایون در پایتخت گرجستان شهر تبلیسی برگزار می شود، اشتراک بیش از 300 ورزشکار از 39 کشور 4 قاره جهان در نظر است. تاجیکستان را در سبقه مردان 9 نفر نورعلی امام‌علی، شهباز سید ابرارف هر دو در وزن تا 66 کیلو، محمد شریف نجم الدینف، محمد رحیم سرخانف هر دو در وزن تا 73 کیلو، شادمون ریزویف، محمد جان عبدالجلیلف هر دو در وزن تا 81 کیلو، کرامت الله حکیموف در وزن تا 90 کیلو، منصور رحمان و ابوبکر اکبر هر دو در وزن تا 100 کیلو نمایندگی خواهند کرد. محمد مراد عبدالرحمانوف سرمربی دسته منتخب جودای تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت که به این مسابقه پرنفوذ گشتگیران جوان را سفربر کردند تا که آنها تجربه خوبی مسابقات بین المللی کسب نمایند. آقای عبدالرحمانوف افزود:
آمادگی ورزشکاران کشور دسته منتخب و گرانسلام خیلی خوب است. مشکوی دسته جمعی رو پسر کردیم.
ورزشکاران در مسابقه بین المللی جودا تبلیسی گرند سلم بخر از مدال صاحب امتیاز ها می شوند. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم می گردد. در هر یک وزن به غالب $5,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $3,000 و برای جای های سوم $1,500 سپرده خواهد شد. در تبلیسی گرند سلم 2021 دو پهلوانی تاجیک شهباز سید ابرارف و کامرانشاه استاپیریان شرکت داشتند. شهباز در وزن تا 60 کیلو مدال برنجی به دست آورد، ولی کامرانشاه در وزن تا 90 کیلو ناکام شد. خبری دیگر، قرعه‌کشی مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 اید به فوتبال میانی دسته های منتخب نورسانی تا 17 ساله و جوانان تا 20 ساله دایر گردید. بر اساس قرعه‌کشی دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 در گروه ای با تیم های کمبوج، لبنان و سنگاپور رقابت میکند. مسابقه این گروه از 14 تا 18 سپتامبر امسال در شهر دوشنبه برگزار می شود. به مرحله نهایی مسابقه جوانان جام آسیا که از 1 تا 18 مارس سال آینده در ازبکستان دایر می گردد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته بهترین جای های دوم راه می یابند. بر اساس قرعه‌کشی دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 در گروه H با تیم های افغانستان، تیمور شرقی و مغولستان رقابت خواهد کرد. مسابقه این گروه از 5 تا 9 اکتبر امسال در دوشنبه دایر می‌گردد. به مرحله نهایی مسابقه نورسانی جام آسیا 2023 که از 3 تا 20 می سال آینده در بحرین برگزار می‌شود، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته بهترین جای‌های دوم راه پیدا می‌کنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بخوزاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی شرف الدین گدایف است.
شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان 35 سال دارد. گدایف از نزدیکان صاحبکار ناراضی عمرعلی قوتوف است و بعد ترک تاجیکستان کردنش در فعالیت سازمان مخالفین حکومت تاجیکستان گروه 24 شرکت کرده است. بعد قتل قوتوف در سال 2015 در اروپا پناهندگی سیاسی گرفت و به انتقاد حکومت تاجیکستان ادامه داد. اسم شرافالدین گدایف فوریه سال 2019 زمانی که ناگهان در دوشنبه پیدا شد مورد توجه قرار گرفت. در پی 2 هفته سفر سال برانگیزش به تاجیکستان با یاری کشورهای غربی به اروپا برگشت و گفت که او را میانه های ماه فوریه در مسکو ربوده زورن به تاجیکستان انتقال دادند. گدایف گفت مقامات در تاجیکستان تحت فشار و شکنجه از او تقاضا کردند که با آنها همکاری کند.
سال 2019 در همین روزها بیش از 2 هفته شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان و یک فعال مخالفان در دوشنبه بود. این سفری مجبوری که به قول خود گدایف آدم ربایی و عملیات ویژه مقامات انتظامی روسیه و تاجیکستان می باشد، محکومیت جامعه جهانی را به بار آورد. بازگشت گدایف به اروپا با کمک سازمان های بین المللی و دولت های غربی امکان پذیر گردید و او بعد بازگشتش گفت که در دوام تمام این ماجرا مورد شکنجه و تهدید قرار گرفت. شرافالدین گدایف امروز در صحبت با ما از هلند می پیوندند. سلام شرافالدین، شما 2 سال پیش گفته بودید که مقامات هلند کشوری که شما اونجا حالا زندگی میکنید تحقیق خود رو براه موندند. تفتیشات با کجا رسید؟ جزئیاتش رو فهمیدن ممکن است؟
بله، در حقیقت کشوری هلند تحقیقات خودشان رو در این مورد شروع کردن، از بس که کشوری روسیه و هم کشوری تاجیکستان جزء کشورهای دیکتاتوری به حساب می روند، آنها آماده همکاری کردن در روند تفتیشات نیستند، چون که این جنایت آدم ربایی در سطح اعضایان کلیدی حکومت روسیه و تاجیکستان صورت گرفته است. به این خاطر این تفتیشات ادامه یافته ایستاده است و در صورت پیدا شدن شخصان گمانبر در این قضیه در اروپا شاید که آنها در این کشور بازپرسی شوند. حالا من جزئیات این تفتیشات را زیاد گفتن نمیتوانم به سبب سری مخفی بودنش. ما در سازمان ملل متحد و آمودگی پرونده به دادگاه بین‌المللی اروپا، دادگاه اروپایی پیش برده ایستاده ایم، اما آمدن پاندمیه به جریان تفتیشات، به جریان کار ما تاثیر خود را گذاشت.
شرف الدین، در مسئله مقامدارا اگر ممکن باشد، من میفهمم که سری تفتیشات هم یک چیزی هست که شما اشاره کرده بودید در صحبت قبلی، نسبت کدام مقام ها در تاجیکستان و روسیه چنین پرونده وجود دارد اگر گفته توانید؟
من در بعضی رسانه ها قید کرده بودم اسم بعضی افراد را و حالا نمیخوام قید کنم نسبت آنها و بعضی نسبت شخصانی که در حکومت تاجیکستان نقش کلیدی دارند، به مثل می شود که بختیار یا شاهروخ سعیدزاده و دیگر افرادی که هستند، آنها که در شکنجه کردن، در تهدید کردن و در این روند دست داشتند، آنها باید که بازپرسی شوند.
ما با شما مفصل درباره حادثه های فوریه و مارس سال 2019 صحبت کرده بودیم، ولی هستن جزئیات دیگری که شما آن زمان نگفتید و حالا دیگر می توانید که بگویید؟
نه، من آن چیزی که در تاجیکستان گذشته بود، من همه آن را کشاد و روشن به رسانه ها، از طریق رسانه ها گفته گذاشتم و تنها همین را قید کردنی هستم که بعد از همین حادثه حکومت و بعضی از نیادهای امنیتی و دولتی تلاش کردند که ما را به دبی و دیگر شهرها دعوت کنند و دوباره عملیات دزدیدن، ربودن آدم ربایی را انجام دهند نسبت من، که در این کار موفق نشدند.
اگر امکان باشد درباره همین قضیه دعوت به دبی، از جانب کی چنین دعوت شما گرفته، چگونه مثلا دعوت قبول کردید، راجع به کی صحبت میشد، اصلا اون نفری که با شما در تماس بود کی است؟
ببینید، آنهایی که در این مسئله رو پیشنهاد کردن دوستان قبلی بودن و با پیشنهادهای فعالیت های براه موندن فعالیت های سیاسی و دستگیری کردن فعالیت های سیاسی ما رو دعوت میکردن که به دبی بیایید و در اینجا بعضی گفتشین ها رو انجام میدیم، اما ما قبول نکردیم و در ترکیه و در دیگر کشورها نیز این دعوت ها بودن، اما ما این همه رو رد کردیم، چون که در پشت این نفران نیادهای امنیتی و نیادهای حکومتی قرار داشتن.
فعالیت سیاسی گفتید، اما نگفتید که فعالیت سیاسی مثلا جانبداری از حکومت یا برعکس اپوزیسیونی؟
جانبداری از اپوزیسیونی البته. ما هیچ گونه فعالیتی با حکومت پیوستن یا با حکومت همکاری کردن رو نداره و یگانه راهی که ما انتخاب کردیم این البته فعالیت اپوزیسیونی است.
شرف الدین، سوال دیگری که به شما دادنی هستم محض در همین باره است، یعنی تو کجا این حادثه به زندگی و افکار و هم فعالیت های سیاسی شما تاثیر گذاشته است؟ شما از این حادثه دو سال پیش، ربایش شما از روسیه و آورده شدنتون به تاجیکستان، نترسیدید؟
حالا اگر گویم که نترسیدم این دروغ می شود، نیست انسانی که نترسد از چنین حادثه ها، اما وقتی که شما می بینید ده ها و از هزار ها انسان ها بیگناه به خاطر عقیده و موقع های سیاسی شما پشت زندان می شود و می بینید شکنجه و بدرفتاری از جانب مقامات قدرتی تاجیکستان و ناعدالتی هایی که نسبت مردم تاجیکستان حکومت انجام می دهد، اما این ترس شما را می شکند، اما این شما را در راه حتی قوی اراده می سازد. ببینید هر چیزی که انسان را نمی کشد انسان رو قوی تر می سازد. من فکر میکنم که این همه حادثه های تلخ، این همه حادثه ها به ما قوت می بخشد، به ما نیرو می بخشد و ما رو هم متقاعد می سازد که ما در راه حق هست، حق هستیم و این رو هم به هر قیمتی که باید باشد انجام دهد. تاثیر رسانده است، تاثیر مثبت رسانده است.
شرف‌الدین، حالا اگر برخی با صحبت شما مثلا یا با اظهار نظرهای شما با شبهه نگاه کنند، شاید بگویند که نگاه کنید وضعیت حالا چگونه است. برخی فعالان سیاسی تاجیکستان در اروپا و دیگر کشورهای خارجی به سر میبرند، سازمان تشکیل کردند. گهگاه ما درباره اختلاف ها و یا برخورد نظرهای سیاسی آنها میشنویم. یک ماجرای اخیر شما هم خبر دارید که آن در آلمان رخ داد، پلیس هم با آن دخالت کرد و بلاگرهای تاجیک این قضیه ربط داشت. به نظر شما این همه برخورد نظرها و ماجراها با آبروی این افراد و گروه های دیگرندش و منعقد حکومت تاجیکستان در خارجی هم اگر آسیب نمی رساند؟
ببینید، من به این باور هستم که باید در همه کشور، در همه جامعه هایی که دموکراتی هستند، اختلاف نظرها وجود داشته باشد. من به این باور هستم. من پیش از همه محکوم میکنم همه گونه چنین دعواها و چنین کشمکشی هایی که نتیجهش به اون چیزی که در آلمان آورده رسید، من این گونه کارها را
قبول ندارید. یعنی
قبول ندارم اصلا.
سازمان شما اصلاحات و رشد تاجیکستان نام دارد. آیا خود شما توانسته در این سالها کاری انجام دهید و در صف شما چقدر آدم است؟
ببینید، ما کارهایی که تا امروز کردیم این در یک جایگی با پیمان ملی تاجیکستان است که از سال 2018 ما عضو این تشکیلات هستیم. ما در یک جایگی در سمتهای رسانه‌ای، حقوقی و دیپلماتیک کارهای خودمون رو برده ایستاده ایم. وظیفه یک اپوزیسیون هم که در خارج هست، ما امکانات های مالی و پولی که حکومت با اون امکانات هاش دارد ما نداریم، اما یک اپوزیسیون که در خارج قرار دارد ایده میتید، مشکلات حکومت رو میگوید، مشکلات جامعه رو میگوید و راهنمایی برای پیشرفت و بیرون رفتن از مشکلات های جامعه گم میزند. اما امروز متاسفانه آن پیشنهاد و کارهایی که ما به حکومت پیشنهاد میکنیم گاه گاهی قبول میکند و بیشتر این پیشنهادهایی که برای پیشرفت و آینده تاجیکستان کمک میکند آنها را نادیده میگیرد. فعالیت یک اپوزیسیون البته در خارج کشور همین قدر بوده میتواند.
من شما درست فهمیدم که شما در حالت مکالمه دیالوگ با حکومت هستید؟ شما حالا گفتید که بعضی پیشنهادهای ما را قبول میکنند؟
نه، ما ببخشید درست فهمید مرا. ما بعضی پیشنهادهایی که در بیرون رفتن مشکلات ها هستند، ما از طریق در یک جایگی پیمان ملی تاجیکستان آنها را پیشنهاد میکنیم. یعنی ما همچون اپوزیسیون به حکومت پیشنهاد میکنیم
که توسط شبکه‌های اجتماعی شما پیشنهاداتون رو میکنیم.
ما هیچ مکالمه‌ای با حکومت نداریم و هیچ هدف و مقصدی نداریم که با حکومت البته این گونه مکالمه‌ها رو انجام دهیم.
اما به فکر شما، با نظر داشتی اون چیزی که شما گفتید که مثلا در اروپا بعضی گماشته‌ها راه می‌یابند و آنها تلاش میکنند که مثلا یک رخنه ایجاد شود در صف مخالفان، شما فکر میکنید به همین اندیشه هستید که روز شاید که واقعا هم توانید که واقعا هم با حکومت رسمی تاجیکستان با دوشنبه در دیالوگ باشید، در مکالمه باشید و اونها هم به حرف شما گوش کنند؟ و شرط این چی بوده میتوند به فکر شما؟ در کدام شرط میتواند که شما با مثلا حکومت تاجیکستان سر یک میز گفتگو نشینید؟
ببینید، من همه راه های مشکلات را پیش از همه با گفتگو میبینم و گفتگو میتواند همدیگر فهمی و گفتگو میتواند که واقعا به نتیجه های بزرگ آورده رساند. اما حکومت تاجیکستان این توانمندی گفتگو و این فهمیش را ندارد و حکومتی که این فهمیش رو ندارد با اونها گفتگو کردن فکر میکنم خیلی مشکل است.
یعنی با حکومت امروزه تاجیکستان شانس مکالمه نمایندگان مخالفان حالا وجود ندارد؟
نه، وجود ندارد، چون حکومت به هنمون فهمیش، به همون سطحی نرسیده است که تواند مخالفان با مخالفین نشیند و شرط و شرایط هایی که مخالفین برای پیش رفت و بیرون رفتن از مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تاجیکستان هستند پیشنهاد کند و آنها را قبول کند. البته اون چیزی که ما پیشنهاد میکنیم هیچ وقت حکومت اینها را قبول کرده نمیتواند.
تشکر. همصحبت ما شرف‌الدین گادویف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بود.
سپاس.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بینندگان عزیز سلام، اخرین خبرهای جهان و تاجیکستان را در برنامه اخبار آزادی پیشنهاد میکنیم. امروز 25 می است و نخست نگاه میاندازیم به سرخطی موضوعها. اعتراف عیبنامه و یا اقرار زیر تهدید و فشار، نشر فیلمی بحث برانگیز مربوط به نارومی های آخر در بدخشان.
میخواهند که مشروعیت برای به قتل عام خود در نایه روشان بود.
هلاکت دستکم 19 کودک در حمله به یک مکتب در تخصی امریکا. جو بایدن از مردم خواست الله لوبی اسلحه در این کشور بیستند. و وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید فعلا برنامه زیدی بحرانی در راستای گران شوی نرخ ارد و گندم را روی دست ندارد.
سالهای پیش 310 دلار یک تن گندم را خریداری می نمودیم، حالا که 50 دلار قیمت شده است.
بعد نشر فیلم در برای حوادث بدخشان، فعالان مدنی مؤلفان آن را تنقید کرده گفتند که خبرنگار الفت خانی محمد شویوا و شوهر سابق او و دیگر دستگیر شدگان را با فشار و تهدید وادار کردند که اتهامات بردروغی را به گردن بگیرند. در فیلمی که شب 24 می با نام شکست فتنه در تلویزیون دولتی تاجیکستان نمایش داده شد، بازداشت شدگان گویا اقرار می شوند که برای ناآرام کردن وضع در بدخشان از خارجیان پول گرفتند. در ویدیو از جمله علی شیر زمانوف معاون پیمانی ملی تاجیکستان، یک سازمان در تاجیکستان ممنوع مخالف دولت، از تحریزان اساسی تظاهرات در روشان و خاروغ نام برده می شود. همکار ما میرزانبی خلقزا در این باره با علیم شیر زمانوف صحبت داشت و جمله پرسید که ایدعا در باره تشکیل جلسه آنلاینی برای برانگیختن تظاهرات تا کجا درست است؟
شما هم شاهد بودید که در اون روز و ساعت در بدخشان حتی به فکرم دسترسی به اینترنت هم نبود که ما جلسه آنلاینی کرده باشیم و این همه افسانه است و ما باید بدانیم که انگیزه چنین پرونده بافی، چنین پای بنده کشاندن به اون و چنین از موجود چنین جلسه چی است و ببینید انگیزه اساسی از چنین شکل دادنی همین پرونده در اون است که با روزی به گفت روسا زد نمچ اسلام به تاجیکی نمیدونم چی میشود، میخواهند که مشروعیت برای به قتل عام خود در نایه روشان بکند.
ببینید بعد این خالباش خالباشف میگد که شما گویا از آنها پرسیدید که کی میتوانند تظاهرات رو برگزار کنند، یعنی که خالباشف هم دروغ میگوید؟
با خالباشف من در عمرم از طریق تلفن و یا یگان واسطه اخبار تماسی دیگر تماس نداشتم در عمرم.
جناب شیر زمانوف ببینید قبلا طریق الفت خانم برای تشکیل بی ترتیبی ها 13000 دلار شما فرستاده بودید، این دعوا اساس دارد یا نه؟ شما به این چه میگویید؟
یگان اساس ندارد، بنده نمیدونم از کجا همین 13000 یا نمیدونم کدام رقم دیگر را اینا پیدا کردند، چون که درباره همین 13000 اینها از هنوز از نایه بر سخن کرده استودند که 13000 دلار را از امریکا به مردم به این گروه های متشکل جنایی روان کردند و نیم میلیون روبل روسی را از روسیه یا 1.5 میلیون بود روان کردند. این همون سومهایی که فرزندان بدخشان به خاطری در بدخشان همین انعنه است که اگر یک برادر با عجل خود به دنیا را ترک کند، خش تبار به این خانواده دست مدد دراز میکنند.
یعنی شما مبلغ یعنی 13000 دلار، یعنی شما فرستادید یا نه؟ اینه میخواستم تمام از زبان شما.
در باره همین 13,000 اینا از هنوز از نویبر گفته استودن، من که در اروپا هستم، من از کجا و میوبم؟ این همون شاید همون مردم بدخشان که در روسیه بود.
یعنی شما میگید که شما این مبلغ را نفرستادید، همین طوره؟
چون این مبلغ را نداشتم در دستم یگان بود.
بندگان عزیز، خاطررسان میکنم که 16 می به این طرف از در شهر خوروغ و نویه روشون ولایت مختار کوهستان بدخشان پیچیده است. در جریان درگیری ساکنان ناراضی و نیروهای دولتی در خوروغ و روشون، به اطلاع رسمی از دو جانب 10 کس کشته و 27 نفر زخمی شدند. ساکنان روشون میگویند جسد 21 نفر را گرفتند. در توجیکستان تا ایسی هفته می شود افزایش نرخ ارد ادامه دارد. نمایندگان برخی کارخانه های استحصال ارد می گویند گرانی قیمت در بازار بیرونه و جاری نمودن محدودیت صادرات در کشورهای استحصال کننده آنها را از ذخیره منبعه و ادامه کارشان در تشویش گذاشته است. در این راستا مقامات توجیک چی چاره می اندیشند؟ در گزارش برادی یوسفی و علی شیرزریفی می بینیم.
نور محمد ارگاشف ساکنی ناحیه رودکی در 1.5 هکتار زمین گندم کشته است، اما چندان باور ندارد که امسال حاصل خوب خواهد گرفت، زیرا این زمین را تنها یک بار نوری مینرالی داده است.
پر سال ترما 275 سومده یک نلچه مچبین خریدیم، این سال 475 سوم 200 سوم زیاد شد. با این خاطر برای دهقان این سال بسیار مشکل شد. مشکل کشید آن داروهای مینرالی که لازم است دادن نمیتواند دهقان، بر آن سبب حاصل ناکی هم موافق دل نمیشود.
چه حاصل شود آن را نور محمد در آسیابهای محلی ارد و تنها برای خانوادهش صرف میکند. در تاجیکستان در سال گذشته 2021 بیشتر از 900 هزار تن گندم استحصال شده است. با اطلاع وزارت کشاورزی این مقدار برای مصرف اهالی کشور به 7-8 ماه میرسد.
استحصال گندم ما گفتیم که از 900 هزار تن زیاد است، که مثلا یک قسم اینو مثلا یک قسمش برای ذخیره سال آینده کیش تخمی هم چون استفاده میبرن قریب 50,000 تن 55,000 تن، یک قسم دیگه برای استعمال مثلا پرنده و اینا استفاده میره، و یک قسم دیگه برای کارخانه بای ماکارون باروری استفاده میبرن، قسم دیگرش برای استحصال ارد برامونده میشهد که مو پره اینو مثال تمین کردنمون کندترک مشکلات است.
طلباتی ساکنان تاجیکستان با ارد تقریبا 1.5 میلیون تن در سال است. تاجیکستان برای استحصال این مقدار غله زمین کش ندارد. بنابر آمار رسمی سالانه به تاجیکستان نزدیک 1 میلیون تن گندم وارد میشود که بیشتر از 99% آن به قزاقستان راست میآید. کارخانه های کارکرد ارد در تاجیکستان اساساً از گندم وارداتی قزاقستان استفاده میکنند، چون این پایبندی یکی از سبب های بالا رفتن نرخ ارد و غله نامیده می شود.
بنابر سبب بلندشوی نرخ گندم، یعنی که اگر ما سالهای پیش 310 دلار یک تن گندم را خریداری می نمودیم، حالا که 50 دلار قیمت شده از نرخ یک تن گندم.
مقامات درباره حجم ذخیره های ارد و گندم با بهانه سری دولتی بودن آن معلومات نمی دهند. با گفته کارشناسان، نبودن استراتژی دولتی، محدودیت در کشت گندم محلی و پایبندی بازار داخلی از گندم وارداتی سبب آسیب پذیری اهالی از جهش نرخ آن می شود. این در حالی است که نان خوراک اساسی مردم تاجیکستان می باشد.
بعد تیراندازی مرگبار در یک مکتب در ایالت تخس امریکا که با مرگ 19 کودک انجامید، رئیس جمهور جو بایدن قول داد که قانونگذاران امریکا را وادار خواهد کرد قانونها در باره اصلیه را اصلاح نماید. او که عصبانی و عین زمان مایوس به نظر می رسید، در این باره روز 24 می در واشنگتن صحبت کرد. جزئیات در گزارش تویری سفر.
جو بایدن قول داد چاره‌های قطعی برای قبول قانون‌های می‌اندیشد که هدف آن منع استفاده سلاح‌های تهاجمی است. پیشتر از این یک نوجوان در ایالت تخس با تیراندازی در یک مکتب ابتدایی 19 کودک را کشت.
این که یک نوجوان 18 ساله به مغازه سلاح وارد شده و دو سلاح تهاجمی خرد
کاری خطا است. به نام خدا به تفنگ تهاجمی برای چی نیاز دارید؟ به جز اینکه کسی را بکشید. به نام خدا آهوان در جنگل با جوشن کیولر نمی دوند. این بیماری است. تولید کنندگان اسلحه 2-10 ساله را برای تبلیغ تفنگ های تهاجمی صرف کردند، چون از آن درآمدی زیاد می گیرند. به نام خدا ما باید جرأت کنیم و در برابر آنها بیستیم.
مقامات میگویند در تیراندازی در مکتب ابتدایی در شهر یووالد 19 کودک و یک معلم کشته شدند. بایدن به والدین آنها اظهار همدردی کرد.
از دست دادن طفل مثل آن است که تیکه از روح شما را کندند. یک تاریکی در سینه شما وجود دارد که شما را فرو میبرد و از آن بیرون آمدن نمیتواند و نفسگیر میشوید.
گریگ ابوت گوبرناتور جمهوری خواهی تخس گفت که تیرانداز ساکن 18 ساله یووالده بود است و تیرانداز را افسران پلیس کشتند. گریگ ابوت گوبرناتور جمهوری خواهی تخس گفت که تیرانداز ساکن 18 ساله یووالده بود است و تیرانداز را افسران پلیس کشتند.
آنچه در یووالده رخ داد فاجعه وحشت انگیزی است که در ایالت تخس نباید آن را تحمل کرد. مقامات انتظامی محل و اداره امنیت عامه در تخس چاره های فوری اندیشیدند. آنها می دانند که تیرانداز کی بود و دیگر زنده نیست.
در واشنگتن نمایندگان حزب دموکرات از وکیلان مردمی خواستند برای پیشگیری از چنین تیراندازی ها اصلاحات بر راه اندازند.
من اینجا از این منبر می خواهم به زانو زده از شما همکارانم التجا کنم که راهی را پیدا کنید، با ما همکاری کنید تا قانون قبول شود که این حادثه ها کم شود. من می فهمم که همکاران جمهوری خواه من نمی توانند با هر چیزی که من طرفدار هستم موافق باشند، ولی ما اینجا می توانیم یک وجه مشترک پیدا کنیم.
ایالت تخس همیشه با حق داشتن اصلیت تاکید و با آن افتخار میکند. مردمش هم نادرست ادعا میکنند که پرچمش برابر با پرچم امریکا افراخته میشود. جو بایدن روز سه‌شنبه فرمان داد برای گرامی داشت خاطره قربانیان تمام پرچم ها در مؤسسه دولتی نیمه افراشته باشد.
حالا می رویم به ولایت خطلون و با فعالیت زنی آشنا می شویم که با آماده نمودن پنیر هلندی مشغول است. قهرمان گزارش همکاران می گوید براه ماندن تجارتش مشکلات خود را داشت، اما او اکنون نه تنها زندگیش را می چرخاند بلکه مقصد دارد زنهای دیگر را نیز صاحب جای کار کند.
این زن هر روزی کاریش را از خریدی شیر آغاز می کند. اوغلوی عبدالویوا زنی از نوحیه جلالدین بلخی مالک دکان تولید پنیر و دیگر محصولات های شیری است. اوغلوی عبدالویوا پنیر هلندی آماده میکند. راه یافتن به بازار و پیدا کردن خریدار کاری آسانی نبوده است.
اول دخترم قطعی چکو کردیم. همین دستم بریده در روکزک دخترم من سمکه با دستم با گرفته اکرام من اینه چشده بینه من میچشدهیشم هسته بی پول.
حدود 30 فروشگاه در دوشنبه و خطلان پنیری بلخ می فروشند. نرخش از محصولات وارداتی ارزان است و مزهش را تعریف می کنند. برای یک زنی دهاتی که حالا بازار خود را پیدا کرده است، برای ماندن کارگاهی که تواند درآمد خوب داشته باشد آسان نبود. با گفته خودش بارها ضرر دیده است.
یک هفته به مسجد شد، 68 گوه یک تش مسجد شد. 3 تا نشیر هر روز، بینید که 11 روز به هر روز 3 تن شیر ویران شدن گرفت. 11 روز با قریب 2000 دلار زیاد.
کارمندان کارخانه محصولات شیری محمد جان میگویند که حالا ویران شدن شیر امکان ندارد. تازگی شیر را که از ساکنان میخرند با تجهیزات زمانوی تشخیص میکنند.
همین پارامتر شیر هم بسنجا ترکیب شیمیایی شیر هم بسنجا نه ترکیب شیمیایی شیر هم چند فوید آمد چند فوید رمزان های لیچیش چند این سوال.
پیش از استحصال پنیر اول وضعیت بازار منطقه سنجیده شده است که آیا آنها خریدار می‌یابند یا نه.
سیر مثال برای نوحیه ما ضرور چیز است. ما باید که همه هر یک آیله به همین تشویقات کردن باز اینا نگاه کنی خود سیر خوریه نوحیه ما یاد گیریم.
لایحه یوسعید اوید بر رقابت پذیری اگرابیزنس در تاجیکستان با کاری چند ساله اوغلوی عبدالویوا آشنا شده برای رشد کارش 12 عدد تجهیزات استحصالی پنیر با ارزش بیش از 80 هزار دلاری آمریکایی تقدیم کرده است.
نقشم همین که 30 تا زنه که جو با جای کار تامین کردن حاضر تا خونه با جا کردیم گرانت پرزیدنتی با لایحه نویستم ماه ایون باید تیان
اینجا نه تنها پنیر بلکه تورگ روغن و قیماق استحصال می شود
برنامه امروز رو با همین مطلب به پایان میبریم تشکر برای با ما بودن فردا شما رو در برنامه همون انتظار میمونیم خود رو احتیاط کنید از زن و خدا نگهداری هر یک شما باشید از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم
www.azadi.org
سلام خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. روسیه با ارسال نیرو و مهمات جنگی به اساساً دو شهر شرقی اوکراین ادامه میدهد در حالی که کیف میگوید با نبرد حل کننده تقدیر آینده این کشور روبرو شده است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت وضع در دونباس فوق العاده سنگین است. در پیام شبانگاهی 25 می زلنسکی گفت که تمام نیروی ارتش روسیه که در اختیارش باقی میماند با این حمله روانه شده است. نیروهای روسیه از سه سمت هجوم کرده تلاش دارند شهرهای سیویرادونیتسک و لیسیچانسک را که در ساحل‌های غربی دریای سیورسکی دونیتسک جایگیر است اشغال کنند. سرهی هایدایو و لیلوهانسک روز 25 می گفت که دیروز در تیربارانهای سیویرادونیتسک 6 نفر کشته شدند. دادستانی کلی مولدوا روز 24 می گفت که پرزیدنت سابق این کشور ایگر دادون با اتهامات مربوط به فساد بازداشت شده است. یلینا کازاکوف دادستانی زیدی کروپسیا در اظهارات گفت قرار بازداشتی دادون بعد آن صادر شد که مفتشان در پی کافتوکوی خانه دفتری کوری و ماشین های دادون چیز و چاره بسیار گران از اوری خارجی و دیگر سند و حساب های قیمت آشکار و مصادره کردند. کازاکوف گفت در دایره این پرونده هم دادون و هم دیگر افراد میانره و همکارش مورد سنجش قرار می گیرند. با گفته او پول های مصادره شده ده ها میلیون لی یا صدها هزار دلار آمریکایی را تشکیل می دهند. خودی دادون گفته است که گناهی ندارد و پرزیدنت عمل کننده غربگرا مایا ساندو را گناهگار کرد که گویا به این کارش می خواهد توجه جامعه را از مشکلات اقتصادی کشور به سوی دیگر کشد. نخست وزیر ونگری ویکتور اوربان در کشورش حالت اضطراری جاری کرد و گفت که جنگ در اوکراین به امنیت ما تهدید میکند. اوربان در یک پیام ویدیویش توسط فیسبوک روز 24 می گفت
در همسایگی ما جنگ است. کسی نمی داند که آن کی تمام می شود. این جنگ به ونگری خطر دائمی دارد. به امنیت ما تهدید می کند. آن به اقتصاد و آیله های ما از نظر ذخیره های انرژی و امنیتی و مالی تهدید می کند.
منعقدان قرار جاری کردن حالت اضطراری را چون پایمال کنی حقوق و آزادی های شهروندان انتقاد کردند. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی گفت که غرب و به خصوص اروپا باید بیشتر متحد شده پشتیبانی اوکراین را در مقابل جنگ بی اساس روسیه افزایش دهند. زلنسکی که روز 25 می در یک جلسه فورم جهانی اقتصادی دواس سخنرانی میکرد گفت از کمک های مالی و نظامی که با اوکراین برای مقاومت به روسیه فراهم می شود سپاسگزار است ولی شکاف در وحدت اروپا تلاش ها در جنگ را محدود می کند. زلنسکی اینچنین گفت که کیف هیچ یک پارچه زمینش را به روسیه دادن نمی خواهد. او گفت وحدت به سلاح مربوط است. من پرسیدنی هستم که وحدت در عمل همین است؟ من این را نمی بینم. زمانی که ما واقعا هم متحد می شویم آنگاه ما از روسیه پیش می گذاریم، گفت زلنسکی. زلنسکی به طور علاهیده از کمک های ایالات متحده آمریکا تشکر کرد و به ونگریه اشاره نمود چون این کشوری همسایه اوکراین مخالف همه گونه امبارگوی صادرات نفت روسیه و هم فشاری بیشتر به مسکو می باشد. طبق گزارش ها بانک قزاقستان قاعده های دادن کارت های پولی برای شهروندان روسیه را سنگین تر می کنند. با اطلاع بخش قزاقی رادیوی آزادی نظر به دیگر شهروندان طلبات پیشکشی سندها برای کشادن کارت بانکی برای شهروندان روسیه مشکل تر بوده، از آنها معلومات نامه جای کار، حق زیست در قزاقستان و دیگر سندهای ایلاوگی طلب می شود. شبکه جمهوریوی تلویزیونی کتیکا گفته است که بانک ها حراز دارند که در صورت بی نظارت دادن کارت ها به شهروندان روسیه آنها تحت تحریم های بین المللی قرار می گیرند. و حکومت بریتانیا با اولیگارخ روس رمان ابراموویچ مجوز فروش کلوب فوتبال چلسی را در حجم بیش از 5 میلیارد دلار داد که از جانب یک گروه سرمایه‌گذار آمریکایی خریده می شود. ندین دوریس وزیر ورزش بریتانیا در اظهارات 24 می‌اش در توییتر گفت حکومت از آن راضی است که پول‌های از فروش به دست آمده با منفعت رمان ابراموویچ یا دیگر نفران تحت تحریم صرف نمی شود. او گفت که با نظر داشتی هجوم پرخشونت پوتین با اوکراین، دورنمای کلوب تنها در زیر نظر صاحب ملک نو تامین خواهد شد. ابراموویچ دوام 19 سال مالک کلوب چلسی بود و چند هفته بعد هجوم بی اساس روسیه با اوکراین و جاری شدن تحریم ها نسبت اولیگارخای اطراف پرزیدنت ولادیمیر پوتین، او هم مورد تحریم غرب قرار گرفت. پول از فروش چلسی به دست آمده با کارهای خیریه روانه می شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
هلاکت دستکم 19 کودک در حمله به یک مکتب در تخصی امریکا. شماره قربانیان تیراندازی در یکی از مکتب‌های ابتدایی در ایالت تخصی امریکا به 21 نفر رسید که 19 نفری آنها مکتب خان هستند. گریگ ابوت حاکم ایالت تخصی گفت روز سه‌شنبه یک جوان 18 ساله در مکتب ابتدایی تیراندازی کرد و چندین کودک و معلم را کشت و شماری را نیز زخمی نمود. آمار ابتدایی که گریگ ابوت اعلام کرده بود 14 کودک به یک معلم بود، اما شماره قربانیان حادثه افزایش یافت. حاکم ایالت تخصص همچنین گفت شخص حمله کننده نیز کشته شده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. به گفته حاکم ایالت تخصص شخص حمله کننده احتمال با یک تفنگ وارد مکتب ابتدایی راب الیمنتری سکول در شهر یووالده شد و تیراندازی کرد. مقامات تخصص هنوز انگیزه های دست به این کار زدن فرد حمله کننده را اعلان نکرده، تنها محل زیستی او را آشکار کردند. حاکم تخصص اضافه کرد که حملهور احتمالاً از تیر نیروهای پلیس کشته شد و تحقیق در رابطه به این حادثه ادامه دارد. مقامات پلیس در شهر یووالده نیز اعلان کردند که این شخص به تنهایی این حمله را انجام داده است. 4 سال پیش هم در ایالات تخصص بر اثر حمله به یک مکتب 10 نفر جان باخته بود. هنوز شماره زخمیان حادثه معلوم نیست، اما مقامات پلیس یووالده میگویند که چندین نفر مجروح شدند. سخنگوی کاخ سفید گفت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هنی بازگشت از سفر 5 روزه آسیایی خود از این حادثه آگاه شده است. جو بایدن شام سه‌شنبه در کاخ سفید در این باره سخنرانی کرد و از مردم آمریکا خواست که علیه لابی اسلحه در این کشور بیستند و گفت که لابی قدرتمند اسلحه مانع قبول قانون‌های سخت‌تری در رابطه با داشتن سلاح شده است.
چون این حادثه های کشتارهای جمعی در دیگر گوشه های جهان خیلی کم روی می دهد. چرا؟ در آنها هم مشکلات مربوط به بیماران روحی هست. اختلاف های داخلی هم در کشورهای دیگر وجود دارد. آنها هم نزدیکان از دست رفته دارند. ولی چون این حادثه های کشتارهای جمعی با چون این مقدار زیاده که در آمریکا روی می دهد آنجا دیدن نمی شود. چرا؟ چرا ما می خواهیم که با این کشتارها زندگی کنیم؟ چرا ما اجازت می دهیم که این چیز روی دهد؟ به نام خدا، چرا ما جسارت نمی کنیم که با این مشکل سربسر شده ضد لابیگری ها برآمد کنیم؟ فرصت آن رسید است که به خاطر هر پدر و مادر، هر شهروند این کشور درد را به عمل تبدیل دهیم. ما باید به هر یک مقام انتخاب شده در این کشور برسانیم که فرصت عمل رسیده است.
با گفته مقامات تخصص مکتب‌خوان‌های قربانی این حادثه تیراندازی از صنف‌های دوم، سوم و چهارم بودند. یک بیمارستان در یووالده اعلام کرده است که 15 مکتب‌خوان در بخش کمک‌های تجلی بستری شدند. یووالده حدود 16,000 اهالی دارد. این شهرک در 120 کیلومتری مرز مکزیک قرار دارد. شاگردان این مکتب که به آن حمله صورت گرفت، اساساً لاتینی تبار هستند.
برام خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
برخلاف سالهای گذشته، رسانه‌های تاجیکستان این بار از بازتاب رویدادهای بدخشان خودداری کردند. سران بعضی نشریه‌ها تصدیق کردند که زیر فشار مقامات نمی‌توانند از اعتراض ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان نویسند. مقامات چنین بیانیه‌ها را شرح نمی‌دهند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. با آغاز اعتراض‌ها در بدخشان، شکایت‌ها از فشار بر روزنامه‌نگاران زیاد شد. از جمله چند خبرنگار زاده بدخشان به نهادهای مربوطه دعوت و تلفن هایشان از آنها گرفته شده است. اعتراض ساکنان در ولایت مختار کوهستان بدخشان عملا بیگاه 16 می در شهر خارق آغاز شد. یک روز بعد خبرگزاری از پلوس اعلان کرد که بنا به فشار مقامات از بازتاب واقعه های اخیر در ولایت بدخشان خودداری میکند. از پلوس نوشت قبلا از مقامات آگاهی نامه گرفته است و در آن به نشریه هشدار داده شده است که حوادث بدخشان را یک جانبه انعکاس کرده وضع کشور را ناآرام می‌سازد. بعضی پلوس دستور شده بود که کمبودی ها برطرف کرده شوند، در غیر صورت خطر بستن تهدید میکند. دوام یک هفته اعتراض ها در بدخشان که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت، از پلوس چیزی در این باره ننوشت، حالتی که حداقل در 10 سال اخیر نظیر نداشت. به جز این نشریه یوتیجی هم اعلان کرد که درباره واقعه های بدخشان چیزی نشر نمیکند. این سامانه که با زبان های روسی و تاجیکی مواد نشر میکند، در صفحه فیسبوکیش نوشت با دلیل های زیرین نمیتواند تحولات اخیر در بدخشان را بازتاب دهد. اول، ما در بدخشان خبرنگار نداریم و به این خاطر نمیتوانیم درستی همه معلومات ها را تفتیش کنیم. دوم، حالا تنها اخبار رسمی دسترس است، اما این خبرها سوال های زیاده را به میان آورده است که پاسخ ندارند. نوشته است نشریه یا تیجه. رسانه های دیگری تاجیکستان تنها با پخش خبرهای رسمی درباره تحولات بدخشان اکتفا کردند. نمایندگان حداقل دو رسانه در صحبت به رادیوی آزادی تصدیق کردند که از رهبرانشان هشدار گرفتند که درباره بدخشان خبرهای زیادتی نشر نشود. با گفته همصحبتان ما، منظور از خبرهای زیادتی غیر از آن معلومات است که مقامات دولتی میدهند. مقامات تاجیکستان درباره این شکایت ها چیزی نگفتند. رحمان علی شیرالیف، سردار ریاست طبع و نشر وزارت فرهنگ تاجیکستان، نهادی که کار رسانه ها را نظارت می کند، از صحبت در این باره خودداری کرد. شیرالیف روز 24 می بعد شنیدن سوال گوشی را گذاشت و به زنگ‌های بتکرار ما دیگر پاسخ نداد. با خودداری رسانه های محلی از بازتاب حوادث بدخشان، شبکه های اجتماعی میدان اساسی بحث ها در این باره بود. بخش تاجیکی رادیوی آزادی اعتراض های یک هفته نه را در بدخشان تا حد امکان پر انعکاس کرد. هرچند روز 17 می بعد صحبت با الفت خانم محمدچوی و فعال جامعه شهروندی که به تشکیل اعتراضات در شهر خاروق عیبدار شد، به خبرنگاران رادیوی آزادی و تلویزیون نستیش ورمیا در شهر دوشنبه حمله کردند. حملهوران تلفن و دوربین خبرنگاران را گرفتند و تا حال آن را ندادند. شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا 2 بعد از شکایت خبرنگاران تحقیق حادثه را شروع کرده، با گذشت یک هفته تا حال شخصیت حملهوران اعلان نشده است. فشار برای نشر نکردن اخبار غیررسمی درباره اعتراضات بدخشان و حمله به خبرنگاران آزادی یگانه حالت‌های فشار به خبرنگاران در یک هفته اخیر نیست. هفته گذشته مقامات کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بعضی از خبرنگاران زاده بدخشان را دعوت کردند. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، در روزهای گذشته حداقل 3 روزنامه‌نگار زاده بدخشان که در دوشنبه زندگی می‌کنند به کمیته دولتی امنیت ملی دعوت شدند. این روزنامه‌نگاران با دلیل‌های امنیتی نمی‌خواهند در این باره صحبت کنند. یکی از آنها تصدیق کرد که تلفنش را مقامات گرفتند و معلوم نیست کی برمیگردانند. مقامات در این زمینه رسما چیزی نمی‌گویند. جستجوی رادیوی آزادی نشان داد که اساساً آن روزنامه‌نگاران به اداره امنیت دعوت شدند که با همپیشه سابقشان الفت خانم محمدشوی و رفت و آمد داشتند. محمدشوی و روز 18 می بازداشت و به دعوت به سرنگونی حاکمیت متهم شد. نزدیکانش این اتهام را رد می‌کنند. کارشناسان میگویند فشار به خبرنگاران برای راه ندادن به بازتاب واقعه‌های بدخشان بر ضرر جامعه است. نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان یا ننسمیت میگوید وقتی رسانه‌ها نمیتوانند درباره تحولات بدخشان خبرهای دقیق پخش کنند، راه به نشر خبر آوازه‌های دروغ باز می‌شود. خبرهایی که به گفته قرشیبایف در جامعه ترس و هراس را به میان آورده با وضع روانی شهروندان ضربه می‌زند. رهبر ننسمیت افزود
رابطه با بدخشان از طریق اینترنت، از طریق تلفن مشکلات دارد. بعضی از شهروندان در اونجا خویشاوندان خود را دارند،